الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با روایات افتائی و تعلیمی بود. عرض کردیم حضرت آیت الله سیستانی معتقدند که ائمه دو شیوه بیان داشتن. یه شیوه بیان به صورت تعلیمی بوده که قواعد کلی رو میگفتن، اصول رو میگفتن، بعد فروعات و تطبیقات رو میگفتن، و یه شیوه بیان امام هم به صورت افتائی بوده که در شیوه افتائی در حقیقت امام در مقام بیان وظایف فعلیه بودن. این فرمایش ایشون بود. باید این نکته رو مطرح بکنم که سابق بر حضرت آیت الله سیستانی، مرحوم میرزا مهدی اصفهانی این بحث رو مطرح کردن و این نظریه نظریه ایشونه و ایشون خب این نظریه رو تفصیل دادن و شاید طراح نظریه ایشون بودن. البته ایشون در نظریه خودشون معتقدن که نه، این نظریه در کلمات فقهای متقدمم وجود داشته، حالا نه به این عبارت یا به این تقسیم و شفافیت، ولی دیگران هم متفتن این مسئله بودن. پس سابق بر حضرت آیت الله سیستانی، مرحوم میرزا مهدی اصفهانی این نظریه رو مطرح کردن و لعل حضرت آیت الله هم از ایشون گرفتن نظریه رو، و ایشون که در حقیقت یه جورایی در خلاصه تتبعات ما مبدع این نظریه ان، ایشون خودشون مدعی ان نه این نظریه فقهای قبل هم فل جمله بهش متفتن بودن. ایشون معتقدن اولین کسی که به این مسئله اشاره کرده مرحوم علامه حلی در مقدمه تذکره است و ایشون اولین کسی است که به این مسئله اشاره کرده. البته باز تکرار میکنم، نه تقسیم به تعلیمی و افتائی، ولی همونی که ایشون میخوان نتیجه بگیرن از روایات تعلیمی و افتائی، معتقدن که علامه حلی به این مسئله اشاره کرده. دیگر از افرادی که ایشون میفهمن باز متفتن به این مسئله بوده و اشاره کرده، صاحب وسائله. ایشون میگن صاحب وسائلم به این مسئله اشاره داره. از جمله افراد دیگه‌ای که ایشون معتقدن باز اشاره‌ای به این نظریه داره، علامه نوری در خاتمه مستدرک فائده هفتمه. یعنی ایشون میخوان بفهمن این یه نظریه این نیست که هیچ کس در تاریخ فقه و فقاهت متفتنه به این نبوده. همون کلید واژه‌ای که ایشون در حقیقت نشانه بر تفتنه بر این نظریه میدونن اینه که ایشون میفهمن آقایون این چنین میگن که ائمه ما احکام داشتن و فتوا داشتن، اون تعبیری که شاهد بر این تقسیم روایات به تعلیمی و افتائی است. ایشون میفهمن که آقایون میگن که ائمه ما احکام داشتن و فتوا داشتن. منظور از احکام همون بیان احکام به صورت کلی و همون اصول و قواعد و کلیات احکام و همینطور تا ادامه، و فتوا یعنی بیان وظیفه فعلیه. پس فتوای امام یعنی چی؟ یعنی بیان وظایف فعلیه، همونی که ما در روایات افتائی مد نظرمونه. خب پس ایشون میگن یه بحثی است که هرچند ما داریم بهش بال و پر میدیم، ولی اینطوری نیست که هیچ نشانه ای در کلمات پیشینیان نباشه. این تقریبا میخوام تعریض و جوابی باشه برای اون اشکال دیروز افرادی که میگفتن چجور هیچ کسی رو نفهمید. ایشون میخوان این مسئله رو مطرح کن. اما مرحوم میرزا مهدی اونطور که از فرمایشاتشون مطرح میشه اینه که ایشون این مسئله رو خیلی کلیتر و وسیعتر از اونی که آی سیستانی مطرح میکنه دیدن و میبینن، به این معنی که ایشون میگن تقریبا اکثر روایات ما روایات افتائیه و کمتر ما روایت تعلیمی داریم. البته در کلام آی سیستانی هم در المنهج عبارتی است که بله ایشون هم میفهمن کثیری از روایات افتائی است، که ما حالا در نتایجی که میخوام از کلام آی سیستانی بگیریم اینو مطرح میکنیم، ولی مرحوم میرزا مهدی تقریبا میخوان بگن که روایات تعلیمی روایات نادریه، خیلی کمه، قلیله، و اونی که فراوانه روایات افتائیست. روایات افتائی یعنی ائمه معصومین علیهم السلام سائلینی که مراجعه میکردن وظائف فعلیه رو بهشون یاد میدادن، و این وظائف فعلیه بوده که بهشون فرا دادن و اونم یاد گرفتن و از حضرت فهمیدن و پرسیدن. البته روایات تعلیمی داریم ولی فراوان نیست. خب این یه نکته ای که ایشون میفهمن، پس کثیر بلکه اکثر و نوع روایات رو ایشون افتائی میدونن و در مقام بیان وظائف فعلیه میدونن. ایشون میفهمن که طبع قضیه هم همینه، یعنی به تعبیر من اصلا این نیاز به اثبات و دلیل نداره، معنا نداره که امام برای مردمی که نه سطح اطلاعشون نه شرایط زمانشون نه فرصتشون ایجاب میکرده، امام بیان احکام رو به صورت کلی و قاعده و اصل و اینا مطرح کنن بعد بگن شما برید در مقام عمل خودتون تطبیق کنید دیگه، وظائف فعلیتون رو بفهمید. من 50 تا قاعده بهتون یاد دادم، اون شما این 50 تا قاعده رو برید خودتون تطبیق بکنید. ایشون میفهمد تقریبا این مسئله از ممتنعات و محالات بوده که امام بخوان شیوه یاد دادن و تعلیم احکام شرعی به صورت تعلیم یه استادی که میخواد چجوری از کلیات شروع کنه و قواعد بگه و بعدم به مردم بگه خودتون برید تطبیق بکنید. اضافه میکنم، این در کلام ایشون نیست، امروزه شما همین مردم عادی اگه میاد قاعده بهش بگیم یا جا من نمیفهمم، بگو من این وضوم خلاصه درسته یا غلطه، من نمازمو دوباره بخونم یا نخونم. مردم امروز با سطح اطلاع و سواد و فرصت و امکانات و ابزار الان شما بخواد 4 تا قاعده بهش بگی، بگی اگر این مانع از رسیدن مثلا آب به پوست است اینطوری، اگه اونطوریه اونطوریه، میگه آقا ما نفهمیدیم چی شد، خلاصه ما نمازمون رو تکرار بکنیم یا نکنیم، اینو به من بگو. و الا امام بیان برای مثلا اون عرب بادیه نشین، اون آدمای با اون سطح اطلاع سواد، اما عبید همه جور آدم توشون وجود داشته، بیان قاعده بگن کلیات بگن بعدم بگن خودتون تطبیق کنین خودتون بفهمین وظیفه فعلیتون رو درارید، اصلا از ممتنعات بوده، ممتنع بوده که امام بتونن اینطوری حکم شرعی رو بگن مردم رو. مردم وظیفه شون رو میخوان، حالا کبرای کلی چیه؟ ما چه کار داریم کبرای کلی چیه؟ یعنی من یه جلسه چند جلسه قبل اینو عرض کردم، تصور این مسئله مساویه با تصدیقشه. یعنی شما تصور کنید مخاطب امام کیه و امام قراره با کی حرف بزنه و امام قراره به کی یاد بده، بعد شما تصدیق میکنید که معلومه امام در خیلی از موارد وظیفه فعلی رو گفتن دیگه، کجا اومده امام یه کبرای کلی بفرماید؟ و این یه بحث خیلی طبیعیه، بلکه ممتنع است غیر از این که امام بخواد بیاد قاعده بگه، کبرا بگه، اصل بگه، بعد بگه تطبیق کنید، تفرع فروع بکنید، بعد برید خودتون وظیفه فعلیتون رو پیدا کنید. مردم کجا هم چیزی رو میفهمن؟ قاعدش اینه که مردم میان امام وظیفه فعلیشون رو میگه. خب باز ایشون همین نکته رو میخواد مترتب کنه، میگه در وظائف فعلی و فتوای امام حتما مستحجنه که امام بر بیان منفصل تأکید و اعتماد بکنن، و اقبح اونه که امام بیان منفصل رو به غیر سائل بگن، و اقبح اونه که با یک زمان طولانی بگن. و معلومه که این به لحاظ عرف عقلایشون میگن قبح عقلی داره واقعا، امام مثلا این آقا سوال کرده بعد تکیه بر بیان منفصل کنن، بیان منفصل رو به این آقا نگن به یکی دیگه بگن، اصلا او تو محله ای آقا هست نیست، او کوفه ای، این مدینه ای، او مکه ای، این فلان جای، اصلا هم چیزی معنا نداره، مفهوم نداره که شما بگید بله امام در یه بیان منفصلی اومدن گفتن. ایشون میگه بله مثل قرآن جنبه تعلیمی داره، قاعده منده، یعنی در مقام بیان تعلیم و قاعده. خب اونجا بله بر بیان منفصل هم اعتماد شده، تأویل شده. بیان منفصلش چیه؟ گفتن اهل بیت بیان منفصل قرآنن، اونا مفسرین قرآنن. بله در اونجا چون قرآن اصلا برای تعلیم اومده، برای افتاء نیومده، قرآن جواب سوال اشخاص که نبوده. قرآن به عنوان یک قواعد کلی، احکام عام، احکام عمومی، احکام کلی است. در اونجا اعتماد بر قرائن منفصل معنادار بوده و هست و میدونیم و قائلیم و ملتزمیم. گفتن مفسرین قرآن اهل بیتن که به صورت منفصل میان بعد دارن تفسیر میکنن قرآن رو، از اول هم اعلان شده و یه خب بله اینجا همینطوره. و اگر در کلمات امام هم باشه که فل جمله هست ولی کم است و زیادم نیست مسئله تعلیمی، خب ممکنه امام به بیان منفصل اعتماد کنن، تکیه کنن، ولی ایشون میفرمان که عمومش که اینطوری نمیتونه باشه اصلا. مخاطب امام، شما ببینید کیا بودن، فکر میکنید که مخاطب امام همه مثلا علامه هلی ها و مثلا شیخ طوسی ها و اینا بودن؟ مخاطب امام این مردم عادی بودن، مگه اینا وقت و فرصت داشتن که این همه بیان پیش امام کلیات یاد بگیرن؟ اگر واقعا اونی که از فقه هست به صورت فقه فتوایی، فرض کنین همین یک جلد رساله عملیه باشه، چند نفر از مخاطب عوام توانایی یادگیری همین مسائل رو دارن؟ هم بگی شکیات، میگه آجا 20 سال همین شکیات رو میپرسیم، آخر هم یاد نمیگیریم، نمیفهمیم چی میشه. واقعا همین سخته برای مردم. یعنی اگه ما هم ممحض نبودیم شاید مثل اونا بودیم، ما هم یاد نمیگرفتیم. حالا ما این همه زحمت کشیدیم، هر روز خوندیم، آخر خودمونم یادمون میره همین شکیات رو که میشتیم. بازه باید رساله مراجعه کنیم. یه مرجع بزرگواری بود که وقتا فتواشو از ایشون میپرسیدن، میگفت همون رساله رو بدید، به رساله خودشون مراجعه میکنید. قاعدش اینه که آدم یادش نمیمونه، حتی فتوای خودش هم یادش نمیمونه، خودش هم بخواد فتواشو نگاه کنه به رساله خودش مراجعه میکنه ببینه تو رساله چی نوشته. بعد حالا امام قراره اینو به این مردم بگن، چند نفر با سواد بودن، چند نفر بلد بودن بنویسن، چند نفر قدرت فهم داشتن، چند نفر فرصت داشتن که بیان اینطوری. خب حالا بقیه مسائلم به تبع اون، و ایشون میفهمن این تقریبا یه چیز از ممتنعات بوده که امام بیاد کبرا بگه، بعد مخصص منفصل بگه، بعد در بیان منفصل بگن این خواهد آمد. شاهد خیلی خیلی روشن گذشته از این تصور اینه که اصلا ما نداریم در عصر معصومین کسی دنبال مخصص منفصل بگرده. شما برید یک شاهد بیارید که اصحاب ائمه منتظر مخصصات منفصل امام باشن. یعنی اینی که ما الان داریم هم میگیم امام به بیان منفصل فرمودن، شما اصلا شاهدی دارید که الان اومده از امام پرسیده میگه خب چرا عمل میکنی؟ شاید امام یه سال دیگه مخصص منفصلش رو بگن، یه ماه دیگه اینو بگن. کسی اصلا منتظر مخصص منفصل میمونده یا نه؟ دنبال مخصص منفصل میگشته یا نمیگشته؟ یا اونی که از امام میشنیدن میرفتن عمل میکردن؟ اگر امام اعتماد و تعویل بر مخصص منفصل میکنن، حالا بذار تفسیرش رو بعد میگم، قیدش رو بعد میگم، خب باید اصحاب دنبال این بودن دیگه، این روش رو باید از امام شناسایی میکردن. شما شاهد بر این دارید که اصلا اصحاب ائمه دنبال مخصص منفصل بگردن، تتبع از مخصصات بکنن؟ شاهد بر این مسئله وجود نداره. ایشون میفهمن خب این خودش دلیله که شیوه امام این نبوده، شیوه امام این بوده که وظیفه فعلی رو میگفتن. البته ایشون میگن ما نمیخوام بگیم چون امام وظیفه فعلی رو میگفتن دیگه نمیشه حکم شرعی استفاده کرد، اینم نمیخوام بگیم. که بعضی از رفاها دیروز میگفتن که بالمعال این مسئله به انسداد منجر میشه، پس بگید آقا ما دین رو نمیفهمیم دیگه، راحتمون کنید، بگید انسدادیم. ایشون میگه نه، نمیخوام بگیم نمیشه فهمید، میخوام بگیم این که فقها همیشه میگن این به مخصص منفصل حمل مطلق بر مقید میکنیم، این قرینه منفصله، این بیان منفصله، این شیوه اصلا شیوه بیان ائمه نبوده. ما باید به عناصری در روایت دقت کنیم که با خلاصه تجرید اون عناصر بتونیم برسیم که خب موضوع حکم چی بوده، شرایط حکم چی بوده. حالا البته این مواردی که آقای سیستانی اینطوری فرمودن در بیان ایشون حداقل این کتابی که رفعا فرستادن نبود، ولی خب آره عام و خاص داره، محکم و تشابه داره، ناسخ و منسوخ داره. حالا الان عرض میکنم ایشون میگن عمده دلیلی که فقها ما رو بر این مسئله واداشته که اعتماد بر بیان منفصل بکنن اینه که اگر نباشه که یک روایاتی رو بخوام با یه روایات دیگه جمع کنیم و صرفا بخوام به ظاهر یک روایاتی عمل کنیم، به اطلاق و عمومش عمل کنیم، این مخالف ضرورت دین، مخالف ضرورت مذهب، مخالف سیره متشرعه، مخالف اجماع فقها. اگه شما بخواد به احل الله البیع تمسک کنید، هر بیعی بگید حلاله، حالا احل الله البیع آیه قرآن دارم مثال میزنم، مثل این اومات رو اگه بخواد تمسک کنید همه یه بیعها رو حلال کنید، این که مخالف با ضرورت مذهبه، این که مخالف با اجماعه. خب ما در روایات عمومات و مطلقاتی داریم که حتما بهش نمیتونیم تمسک کنیم، یعنی حتما باید بگیم اون روایات دیگه تقیید زده، تخصیص زده. ولی اگه قرار باشه ما اینطوری بگیم که امام این همه وظیفه فعلیه گفتن، که نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اصلا ما باید یه دین جدید، یه فقه جدید داشته باشیم. اینا مخالف با ضرورت مذهبه، مخالف با ضرورت دینه. ما که میدونیم هر بیعی صحیح نیست، ما که میدونیم هر عقدی صحیح نیست، ما که میدونیم شارع برای عقد شرایط داشته، ما که میدونیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود به این گستردگی نیست. پس ما چاره ای نداریم جز این بگیم به بیان منفصل امام فرمودن. ما این بیان منفصل و همین تخصیص و تقیید و اینا رو نپذیریم، میدونید چه دینی ازش ساخته میشه؟ این عمومات شما بگید امام وظیفه فعلی رو فرمودن و اعتماد بر بیان منفصل نکردن. این فرمایشیست که خود آقای امیرزا مهدی اصفهانی به عنوان سوال و اعتراض مطرح میکنه. ایشون میفهمند عمده دلیلی که فقها ما رو بر این مسئله واداشته اینه که اگر قرار باشه به عمومات و اطلاقات و این کلیات و اینهایی که رسیده اعتماد کرد و به اونها عمل کرد و اونها رو مبنا قرار داد، یه فقهی و یه دینی درست میشه که مخالف ضرورت دین است و مذهب است و سیره است و اجماع است. از این جهت گفتن چاره ای نیست که بگیم آقا عفو بالعقود و این تخصیص زده علالله به اون تخصیص زده، و هر چیزی رو باید یه مخصصی براش پیدا کنیم تا همونی که از اجماع فهمیدیم، همونی که از ارتکاز متشرع فهمیدیم، همونی که سیره هم باهاش مساعدت میکنه، بگیم خب ادله ما هم همینه، غیر از این دیگه چیز دیگه ای نمیشه گفت. خب اینم مسئله مهمی است دیگه، یعنی به هر حال این چالش مهمی است که ما بگیم روایات افتاعی است، امام وظیفه فعلیه گفتن، از اون برام خب ما یه چیزایی داریم که نمیتونیم به این گستردگی بهش ملتزم بشیم. چیم فهمه؟ کی چه توجیه داره؟ ایشون که دیگه میگن تأخیر نشده، ایشون که میگن وظایف فعلیه رو گفتن، فقها ها میگن تأخیر شده. نه ایشون فعلا داره اشکال رو مطرح میکنه، ایشون که میگه اصلا تأخیر بیان از وقت حاجت نبوده، اصلا ما خصم منفصل ما نداریم. چرا؟ چون افتاعی بوده، افتاعی بوده وظیفه فعلیه رو گفتن. میکنید نظریه ایشون که اینه که اصلا تأخیر بیان از وقت حاجتی وجود نداشته، امام یه وظیفه فعلیه رو گفتن، بیان منفصلی نبوده که. ولی میگن چی شده که حالا اینی که شما میگید این همه فقها هزار سال فقه شیعه حداقل سابقه داره، ولی چرا آقایون حمل مطلق بر مقید میکنن، تخصیص منفصل، تقیید منفصل؟ ایشون میگه اونی که فقها رو بر این مسئله واداشته که این کارو بکنن اینه که میبینن یه مطلقات و عموماتی در روایات وجود داره که اگر ما به این مطلقات و عمومات بخوام اخذ بکنیم، اصلا یه چیز دیگه میشه فقه، شریعت یه چیز دیگه میشه. خب پس ما باید چی بگیم؟ باید بگیم حتما اون قیدش بوده، حتما اون تخصیصش بوده، تقییدش بوده، یه جور دیگه ای باید مسئله رو نگاه کنیم، و الا باید کل شریعت رو عوض کنیم. حالا من از آیات قرآن میگم، فعلا قرآن مد نظر نیست، ولی قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طائم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر. پیغمبر میفهمد در اونی که بر من حرام شده فقط سه چیز حرامه. خب ما این همه حرام داریم تو شریعت، این رو نخور، این رو نخور، این رو نخور. قل لا اجدو، این پیغمبر میگه لا اجدونم آیه قرآن فی ما اوهیه الیه محرمن علا طائمن یتعموهو الا ان یکونم میتتن او دمم مصفوعن او لحم خنزیر. بعد دیگه این همه محرم شما از کجا آوردید؟ بعد پیغمبر میگه لا اجدو فی ما اوهیه الیه محرمن. یعنی اگه ما قرار باشه به یه عموم و اطلاق اینا اخذ بکنیم، مثلا یه فقه دیگه میشه، یه دین دیگه میشه، مخالف با ضرورت دین میشه، مخالف با اجماع امت میشه. به خاطر این آقایون میگن پس چاره نداریم بگیم این بیان منفصل امام اعتماد کردن. یعنی در حقیقت ما بین دو نکته موندیم، یکی این واقعیتی که ایشون میفهمن که خب علل قاعده که مردم وظیفه فعلیشون رو میخواستن، امام وظیفه فعلی رو گفتن، از اون طرف هم خب چجوری میتونیم به این همه مطلقات ما تمسک بکنیم؟ بعد خیلی چیزا قابل فهم نیست، تعارضات قابل حل نیست، بعد ما باید خلاصه یه فقه تازه ای تأسیس کنیم. ایشون میگن حالا من راه حلشو میگم، یعنی میگن این نکته نباید باعث بشه که شما بگید نه این بیان منفصل، این قرینه منفصل و امثال اینها. اونی که ایشون میفرماین اینه، حالا البته ایشون یه نظریه‌ای دارن، نظریه مواسعه. من این نظریه مواسعه رو تو اسباب اختلاف حدیث اونجا مطرح میکنم، ولی ایشون خب همون نظریه مواسعه رو در همینجا میخوان ازش نتیجه بگیرن. حالا تفصیل اون نظریه رو میگیم که حضرت آیت الله سیستانی هم این نظر مواسعه رو قبول دارن تقریبا. اما من فرمایشات مرحوم آقای مروارید و بعضی از جزواتشون رو نگاه کردم، همچی احساس کردم مرحوم آیت الله مروارید نظریه مواسعه رو به وسعتی که مرحوم میرزا مهدی میگن قبول ندارن. البته بازم استناد نمیدم آقایون به آقای مروارید بر علیه ما ادعا نکنن، ولی من تا اونجایی که خوندم فرمایشات ایشونو، ایشون هم فل جمله قبول داشتن حضرت آیت الله مروارید نظریه مواسعه رو، ولی مرحوم میرزا مهدی در یک سطح گسترده تری نظریه مواسعه رو بهش اعتنا دارن. آقای سیستانی هم اصل نظریه مواسعه رو میپذیرن و نظریه مواسعه مال مرحوم میرزا مهدی است. البته اینجا تو تغییرات آقای سیستانی این نظریه تقسیم روایات به افتایی و تعلیمی به مرحوم میرزا مهدی نسبت داده نشده، ولی اون نظریه مواسعه رو نسبت دادن، گفتن بله نظریه مرحوم میرزا مهدی است، اونجا گفتن که اون نظریه ایشون. حالا به اون نظریه خواهیم رسید. من اجمالا عرض کنم تفصیلش باشه برای بعد. میکنید ایشون میفهمن برای یه چالش اینطوری وجود داره، ولی این چالش هم قابل حله. ما یه نظریه دیگه‌ای داریم که اون نظریه میتونه حل این چالش باشه. اجمالش اینه که امام ولایتی در بیان احکام داشتن، چون ولایتی در بیان احکام داشتن گاهی از اوقات از باب اعمال ولایت یا توسعه دادن یا تزییق دادن. ایشون میفهمن که اگر شما از عمومات و اطلاقات به این نکته برسید، اگر از عمومات و اطلاقات یه حرفی رو فهمیدید که میگید خلاف ضرورت دینه، ایشون میگه خب همون ضرورت دین مقیدش بوده نه بیان منفصل. ایشون نمیگید خلاف ضرورت دینه، خب همون ضرورت دین بوده چی؟ مقید متصلش بوده دیگه. چرا شما میگید امام تأویل و اعتماد بر بیان منفصل کردن؟ وقتی که ضروری بوده که این یه قیدی همراشه، خب همون ضرورت قیدش بوده دیگه. این که یه چیز پیچیده ای نیست. شما میگید ضروری بوده که این نبوده، خب یه ضروری بوده که نبوده که خودش قید متصل داشته. این دلیل نمیشه که امام بر بیان منفصل اعتماد بکنن. مثل این که ما در محاورات خودمون گاهی وقتی یه چیزی میگیم چون قیدش خیلی روشنه دیگه بی نیاز از بیانه نمیگیم. شما میگید اگه من به این وسعتش عمل بکنم که این خلاف ضرورت میشه، میخوام همون ضرورت قیدش بوده دیگه، این قید متصل بوده. ایشون میگه بعضی از مواقع که فقها میگن خب این که خلاف دینه، خب همین ضرورت رو سامع امام هم میفهمیده، شنونده هم میفهمیده دیگه، امام هم اتکا کردن بر همین بداهت، بر همین ضرورت و دیگه قیدش رو مطرح نکردن، همین بداهت و ضرورت رو گفتن. ایشون میفهمن خب در بعضی از موارد همین ضرورت و بداهتی که میگید خودش قید متصل بوده، و خود شما هم در مکالماتون همینه، وقتی یه قیدی خیلی روشنه که دیگه نیازی به بیان نداره. فرض کنید، حالا این مثاله پیش پا افتاده دارم عرض میکنم، شما به یه جای مراجعه میکنید، میگه شما باید بین ساعت، به یه اداره مراجعه میکنید، میگه بین ساعت مثلا 8 تا 1 باید به ما مراجعه کنید. شما میگید که حتی روز جمعه؟ یا روز جمعه که تعطیله دیگه، نیاز به بیان ندارید، یا معلومه روز جمعه همه جا تعطیله. یعنی اون قیدی که ضروریه و بدیهیه، شما میگید چرا امام نگفت به بیان منفصل واگذار کرد؟ نه، امام به بیان منفصل واگذار نکرد، به بداهت واگذار کرد، به ضرورت واگذار کرد. ایشون میفهمن در بعضی از موارد خب همین بداهت وجود داشته، در بعضی از موارد، این در اون مواردی است که نکنید روایت توسعه میگه، ما تضییق میفهمیم به ضرورت. یعنی مثلا احل الله البیع میفرماید، اوفو بالعقود میگه، ما ضروریه که دیگه بیع ربوی حرامه. خب ضروریه دیگه معلومه، وقتی بیع ربوی حرامه دیگه امام چرا یا خدا چرا مثلا تغییر منفصل بگه؟ دیگه روشن اوفو بالعقود که گفتیم. بعد بپرسید حتی عقد ربوی؟ مگه تو نمیدونی عقد ربوی در دین ما جایز نیست؟ چرا میپرسی حتی عقد ربوی؟ نگید پس ما به اوفو بالعقود تمسک کنیم، اینا دیگه خودش قیدش همراهشه دیگه. خب از اون ور ممکنه که روایت یه تضییقی گفته باشه، ما میدونیم توسعه است، ضرورت در توسعه است. ایشون میفهمن خب تضییق امام در حالی که حکم توسعه از باب ولایته. امام گاهی وقتا برای تربیت نفوس، گاهی وقتا یه چیزی رو بر کسی منع میکنن، یه چیزی رو بر کسی لازم میکنن. به هر حال امام یکی یا علمهم الکتاب، یکی یا زکیهمه. امام این ولایت رو داره، این اختیار رو داره که تربیت نفوس بکنه، اصحاب خودش رو باید تربیت بکنه. خب بله، یه جایی هم امام ممکنه یک کسی رو از عمل غیر حرامی منع بکنن، بر عمل غیر واجبی وادارش بکنن. این ضرورتاً به این معنا نیست که شما بفرمایید که حالا که امام یه تضییقی گفتن، ما میدونیم ضرورت دین توسعه است، اینو چه کارش بکنیم؟ خب اعمال ولایت کردن دیگه، مباحث افتایی هم همینه. البته ما باید با یه کار سخت و سنگینی بتونیم اینا رو تشخیص بدیم، ولی اینطوری نیست که اگر ما قید منفصل و مخص منفصل رو نادیده گرفتیم، بعد شما بفرمایید که پس یه فقهی ساختید که نه سنی نه شیعه هیچ کس بهش نمیتونه ملتزم بشه. نه، ما فقهی اینطوری نمیسازیم. و اینها ما خواهیم گفت در مواسعات و موسعات، امام علیه السلام تفویض در بیان دارن، این اختیار برای امام وجود داره که امام اگه خواستن مسئله رو به صورت‌های مختلف برای اصحابشون بیان بکنن، و این هم چیز عجیبی نیست. حالا اون نظریه موسعات و موسعاتشون رو من بعداً به صورت مفصل‌تری عرض می‌کنم. حالا خواستم بگم این نظریه مال مرحوم میرزا مهدی است. خب می‌دونید ایشون در حوزه‌های معارف و دینشناسی انظار جدید و قشنگی دارن، قابل تأمل، خوبه که روش کار بشه. حضرت آیت الله سیستانی هم این نظریه رو پذیرفتند و مطرح کردن. خب من اینایی که نقل کردم از کتاب الافتاء و تقلید، از اون کتاب نقل کردم. بسیار خوب. نه، ولایت تشریعی نیست، ایشون ولایت در بیان قائلا، نه ولایت در قانون گذاری. ایشون میفهمن که تفویض در بیان شده، البته منکر ولایت تشریعی به صورت مطلق نیستن، ولی میگن اون مقداری که مسلمه اینه که امام حق کتمان و بیان داره. حالا اینو در اون نظریه مطرح میکنیم، و بحث ولایت تشریعی هم از مباحثی است که الان بعد از این بحث باید بهش بپردازیم که آیا میتونه ولایت تشریعی یکی از اسباب اختلاف باشه یا نه. ولی ایشون فعلا نظرشون در ولایت بر بیانه. میگن امام حق کتمان دارن، حق بیان دارن، حق بیان کامل دارن، حق بیان بخشیشو دارن، و این تفویض در بیان، نه تفویض در قانون گذاری. این نظریه ایشونه که مطرحه.
خالص وخلاص بقى زي ما انت
اگه این نیست اخذ با آم میکنیم چرا نکنیم؟ خب اگه ما افتایی بدونیم، اگه افتایی بدونیم گاهی وقتا اون لموردن دیگه اعمال ولایت کرده حضرت، یک کسی رو از یک کاری منع کردن، یک کسی رو همون جهاتی که خب مطرح شد جهات خوبی بود دیگه، حضرت فرمودن مثلا برای تو مفسده داره نکنیم کارو، برای آقا مفسده نداره این کارو انجام بده، اما مسائل شخصی دیگه آره دیگه با ضرورت و مذهب اگر ما ارتکاز و سیره و اجماع اینها پیدا کردیم گاهی وقتا شاهده، ولی اینه که فی المجلس اصلا قرینه داشته، ولی اینو کنید ایشون میخوان بفهمن اولا امام برای عموم مراجع کنندگانشون بخوان قاعده و اصل و کلی بگن و اینا رو واگذار کنن به بیانهای بعدی، اصلا یه چیز خیلی دور از ذهنیه. یه نکته، نکته دوم این بود که در اصحاب ائمه این وجود نداره. من این نکته رو هم اضافه کنم، نکنید مرحوم میرزا مهدی میفهمند در روایات افتایی گاهی وقتا اصلا سائل سوال نمی کنه اما جواب امام افتاییه، گاهی وقتا اصلا مورد حاجت سائل نیست بازم جواب امام افتاییه. این توسعی که ایشون دارن میدن رو دارم عرض میکنم. ایشون میگه روایت افتایی معنیش این نیست که حتما سائل چون سوال کرده شده افتایی، ممکنه امام ابتداء به کلام بکنن بازم روایت افتاییه، ممکنه اصلا مسئله مورد بحث مورد حاجت سائل نباشه، ایشون میگن بازم روایت افتاییه. بعد ایشون مثال میزنن مثلا زراره، اینجوری نیست که زراره هرچی امام گفتن روایت تعلیمی بوده، ایشون فهمن زراره 40 سال مسائل حج رو از امام میپرسید و امام هم میگفتن، ولی این روایت هم افتاییه، یعنی معنیش نیست که ضرورتا تعلیمیه. پس روایت افتایی میتونه امام ابتداء به کلام بکنن، میتونه اصلا مورد حاجت شخص هم نباشه، ولی بازم امام در مقام بیان وظیفه فعلی هم در مقام بیان کبریات نیستن اصلا. این که بگن حتما امام دارن قاعده میگن، هر وقت امام با زراره حرف زدن دارن قاعده میگن، هر وقت با فلانی حرف زدن دارن نه وظیفه فعلیه میگن، به خاطر این از منظر ایشون روایت تعلیمی باید شاهد و قرینه داشته باشه. حالا من اینو نوشتم باید شاهد بیاریم دیگه، باید اون قرائن رو بیاریم که امام در حقیقت در مقام تعلیم هم این روایت افتایی نیست. چرا شامل افتایی هم میشه؟ من دیروز هم مثل این سوال پرسیدن، بودید دیروز؟ عرض کردم رب حامل فقه الا من هو افقه من، به هر حال میگن کلمات ما رو نقل کنید بقیه میفهمن از این روایات، یعنی ضرورتاً چی میفهمه؟ نه تعلیمی نمیشه، یعنی هر روایت افتایی رو ما تونستیم القاء خصوصیت بکنیم یه قاعده ازش در میاریم. ما که میدونیم اشتراک احکام وجود داره، اشتراک احکام یعنی اگر ما هم تمام اون خصوصیات و قرائن رو داشته باشیم حکم ما هم همینه، فرق نمیکنه. اشتراک احکام بین همه مکلفین که مسئله ثابتی است، به خاطر این ائمه میگن اونی که از ما میشنوید نقل کنید، حمله روایات ما، حمله علوم ما، بگید تکثیر کنید، اشاعه کنید. خب اشاعه کنید به چه درد میخوره؟ به این دردی که خب بعدی ها میان میفهمن دیگه ازش. چجوری میفهمن؟ خب اونا باید زحمت بکشن، باید تلاش بکنن، باید القاء خصوصیت بکنن، باید قرائن رو حذف کنن. ولی خب رب حامل و فقهن الا من هو افقه من، یعنی ممکنه اونی که نقل کرد نفهمید اصلا قاعدش چیه، من و شما اومدیم کلی روش کار کردیم تازه ازش قاعده استخراج کردیم. اینطوری نیست که، نکنید ایشون هم انسدادی نمیشن هم اخباری اینو نفی میکنن که اینکه شما مردم رو ارجاع میدید که خب هرچی در روایات بفهمن، نه فهم روایت که اینقدر کار آسونی نیست که هر کس بتونه بفهمه. یعنی شما باید بفهمید که دقیقا اون سائل چه شرایطی داشته که امام گفتن وظیفت اینه. اگه شما هم اون شرایطو داری وظیفت همینه. ولی این به این راحتی دیگه قابل فهم نیست که بگیم خب او اطلاق عموم، این هم خاص این هم عام، بعد نتیجه این شد. یک عملیات سخت و دشواری میشه. مورد شخصی میشه. آره. ایشون میفهمن خود شاهدش همینه که حکم اولی توسعه و این به یک دلیل ثانوی زیق شده. بشه مشکلی نداره. به دلیل ثانوی این شده زیق. که اون دلیل ثانوی میتونه مثلا عمد باشه، میتونه مسائل دیگه از این دست باشه، ممکنه. آره یستفه یستفتن ان النساء مثلا یستفتنک یستفتونک، ما در قرآن داریم ولی با وجود اینا خود یستفتونک هم داریم. نه ضرورت مذهب از قبل از فقه امام وجود داشته. نکنید مرحوم میرزا میفهمن اصلا این که ائمه به بعضی گفتن فتوا بده، اونا چیکار میکردن؟ فتوای امام رو نقل میکردن، ولی کسی نبوده که فتوا بده. این که حضرت میفهمن در مسجد بنشین و فتوا بده، یعنی نقل فتوای ما رو بکن، چون ما فتوا دادیم تو فتوا بده. فتوا یعنی چی؟ فتوا یعنی تعیین وظیفه عملیه. و اصحاب ائمه که فتوا میدادن، یعنی همون فتاوایی که از امام شنیدن رو برای بقیه مطرح میکردن. و ایشون میگه همین حرکت و روش تقریبا وجود داشت تا کی؟ تا مثلا عصر صدوق و اینا، اصلا اون زمان تا قبل از مرحوم شیخ همین بود دیگه. تا قبل از مرحوم شیخ طوسی فتاوا همونی بود که در روایات بود دیگه، همونی که روایت بود میشد فتوا، نه اینکه بیان یه مسئله‌ای بسازن و باز از او استفتا کنن. و ایشون میگه نقل فتوا همین بوده دیگه. و اینجاست که قبل از ما هم عده این رو مطرح کردن که امام یه فتوا دارن یه حکم، یه فتوا و یه حکم، شاهد بر همینه. افتایی میدونن. آره عمده شو ایشون میفرمان که تعلیمیست. البته حالا اون موجبتا جزئیه رو احتمالا باید قبول کنه. آیه استفتونک بسیار خوب عرض کردن. اون یستفتونه یسالونک هم نه یستفتونک. ممنون و متشکرم. خب حالا من خواستم بگم اصل این نظریه مال مرحوم میرزا بود و مرحوم میرزا هم این چنین گفتن. به اون اصل نظریه هم مراجعه کنید. البته آقای سیستانی کامل ترش کردن، دیدید شواهد فقهی و رواییش رو آوردن و بعد اون جهاتی که نیاز به شناسایی و تغییر و اینهاست درش مطرح کردن. و دیگه من ثمرات رو نشد با اجازتون باشه فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.